خدمت شما عرض کنم که 30 سال هست که از این نمایش عجیب غریب و شگفت‌انگیز، از این کلاهبرداری بزرگ در حق ملت و از این جنایت بزرگ در حق بشریت می‌گذرد و هر سال هم نمایشی جدید به میان می‌آید. واقعا شگفت‌انگیز است که چگونه اینها هر نوع در واقع ابعاد فاشیسم رو با ترفندهای دینی به هم آمیختن، یک ملغمه عجیب و شگفت‌انگیزی به دست دادن که نظیرش در تاریخ واقعا نبوده. یعنی شما هر خصلتی رو در یک حکومت فاشیستی میتوانید سراغ کنید که این فاشیسم هم در ابتدای قرن 20 شهرت یافت در این رژیم میبینیم، به علاوه ترفندهای آخوندی، ترفندهای دینی که در آنها نبوده، حالا اگر ایدئولوژیک هم بودن بدین وجه نبود. فاشیسم هیتلری متکی بود بر نجات پرستی. در واقع اون عمقی رو که باید در جامعه آلمان نداشت، در جامعه آلمان نجات پرست پیدا نمیشد. قبل از هیتلر کسی سخن از این نمیگفت چه کسی یهودیست چه کسی نیست. مطلقاً و ابداً تو این عرض میکنم جامعه آلمان هیچ از این صحبت ها نبود، تا اینها اومدن و در واقع در بدترین و تیره ترین بعد آلمان ها رو برکشیدن. در هر جامعه میشود همین کارها کرد و عده‌ای به دنبال اینها راه افتادن. شما اگر نگاه بکنید یاران هیتلر، کسانی که همراه او هستن و آدم کشای او هستن، بزرگان قومش از اشراف آلمان نبودند، در واقع لات و لوت ها بودند. اینها اجامر اوباش اون جامعه بودند به هر صورت که آمده بودند. و اینها من مطمئنم که اگر هیتلر به کشورهای دیگر حمله نمی کرد و جهان رو درگیر اون جنگ هولناک نمی کرد، این جنایاتی هم که در حق ملت آلمان می کند انجام می شد، دنیا هم کاری به کار اونها نداشت. به گونه ای رفع و رجوع می کردن. اینقدر هست که این مرد بسیار بسیار خطرناک جهان رو درگیر جنگ کرد و همه دنیا به وحشت افتاد که اگر این مرد و سپاه او و سیستم او پیروزی به دست بیاورند با دنیا چه خواهند کرد. این است که همه قوای کشورهای دموکراتیک در واقع دموکراسی اون روزگار به جریان افتاد. آمریکا و انگلیس و عرض میکنم همه کشورهایی که تحت استعمار انگلیس بودند و روسیه، وقتی شما مقایسه بکنید خاک آلمان رو در قیاس با خاک آمریکا و روسیه رو، هم خنده آور میشه که یک کشوری بدین درجه از کوچکی بتواند که این کارها رو انجام بده تا بتواند اون رو شکست بدن. من مطمئن هستم اگر که از ثبت که این هیتلر مناسبات بین المللیش رو خوب میکرد و همین جنایاتی که در سرداشت در حق مخالفان و در حق یهودیان انجام میداد، دنیا هم ممکن بود از کنارش رد بشه و این سر و صدایی هم که در جهان به راه افتاده است و این تحریم ها هم، نه اینکه بخواد کسی کمک مردم ایران بکنه، نه، میترسن که یک همچون وضعیتی پیش بیاد دوباره. یعنی همین داستان اتم و بعد رقابت های اتمی در منطقه و بعد گرفتاری های بزرگتر، این هست که دنیا توجه کرده است دوباره به ایران و موضوع تحریم ها و مطرح شدن شخصیت های رژیم، آدم های مثل احمدی نژاد. شما فکر کنید که چه آدمی با چه در کیفیت و حالی آمد 8 سال، امروز پنداری مطلق نبوده چون یک بازیگر خیلی 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 کوچکی بوده، اما چون به عنوان رئیس جمهور ایران بوده و مثلا سیاست های رژیم رو در دست داشته یا مدیریت میکرده، همه جا عکسش بود، اخبار بود. اینا همه نه به خاطر او بود، به خاطر نگرانی جامعه جهانیست از وضعیت امروز ایران در راستای اتمی شدن. وگرنه اگر آخونده 10 میلیون آدم ایرانی را میکشتن، به خاک میسپاردن همونطور که کردن، ده ها هزار میگویند، جامعه جهانی هم ساکت بود. مقصود این که تنها راه چاره در واقع رها شدن از این مصیبت بزرگ در دست ملت هست. ما نگاه به جایی نبایستی داشته باشیم و امیدی به جایی که اساساً چنین چیزی میسر نیست واقعا. این آقای عرض کنم که رئیس جمهور جدید این آمده است و وزراش رو معرفی کرد. یه آقای عرض میکنم که رئیس دادگستری دارد. وقتی که آدم سوابق اینها رو نگاه میکند که پور محمدی رو عرض میکنم یادم از هیتلر افتاد. لطفاً تصویر هنچمنای هیتلر رو لطف کنید ببینید. اینا آدم ها بودن که برای هیتلر کار میکرده. اون عرض شد که اون شخصیت بالا سمت چپ آقای گورینگ هست، یکی از کارگزاران مهم هیتلر و فرمانده نیروی هوایی در جنگ اولم خلبان بود. اون دست راست در واقع بله در طرف راستش هیملر هست. این رئیس همه کشتارگاه ها بود، رئیس اس اس بود. این ابتدا مرغ و جوجه پرورش میداد و بعد بزرگترین آدمکش، یکی از منفورترین آدمای تاریخ هست. از باز به طرف راست حرکت کنین، اون آقای هایدریخ هست که هیتلر میگه من این مرد رو دوست دارم چون داره قلب آهنی نیست. این آقای هایدریخ در واقع اون چه فاینال سولوشن گفته میشود، راه حل آخر برای از میان بردن یهودیان اروپا دست اون آقا بود. و بعد بعض مورخان نوشتن که یک کسی به او گفت در تبار یهودی هست، میامد مشروب میخورد مقابل آینه و گریه میکرد که چرا چنین چیزی به من گفتن یا نکند صحیح باشد. و در واقع دست راست که برسیم رابرت شپیر هست که این بزرگترین آرشیتکت ها بود در روزگار هیتلر. و سمت پایین هم آقای رودولف هس هست و اون یکی دکتر منگل بهش میگفتن، دکتر تشکیلات همین هیتلر بود که با بچه ها تمرین میکرد در واقع جنایات عجیب. و آیشمن در دست راست صفحه پایین آقای آیشمن هست. اینها آدم های هیتلر هستن و تعداد خیلی زیادی دیگه. چون نیک بنگره میبینیم رژیم پربرکت جمهوری اسلامی از این آدم ها داره، از این آدم ها داره. لطفاً آقای لاجوردی رو نشان بدیم به عنوان مثال. بله ملاحظه کنید آقای لاجوردی، ببینید از ظاهرش میشود به باطنش پی برد که این چگونه آدمی است و چگونه آدمی بوده و چه جنایاتی کرده. ما نمیتوانیم بگوییم که از جنایتکارای نازی این بهتر بوده، من فکر میکنم هزار بار هم بدتر بوده. تصویرهای دیگر هم ازش اگه دارین لطفا از آقای لاجوردی. بله بله این آقای لاجوردی است و پادو بوده در اون ماجرای خرداد 42 پادویی میکرده که 2 سال هم زندان رفته. حیف زندان، حیف زندان واقعا. و آقای خلخالی، اینا بله ملاحظه کنید اینا آدم های روح الله الموسوی الخمینی هستند، به جان مردم ایران انداختن. در روزگار که در قم بوده میگن گربه ها رو خفه میکرده. بازم تصویرهای خلق بفرمایید، مردم کردستان رو دارن قتل عام میکنن به فرمان خلخالی. شما ببینید که عدالت به چه وجهی بوده و مردم ما چگونه سرمست پیروزی انقلاب بودن و امیدی به آینده که نمیدیدن خمینی چه آدمی است و در پس ذهن او چه میگذرد و اینها که هستن. و بعد هم همین آقای وزیر رو بفرمایید. این آقا یکی از جنایتگران تاریخ هست، یکی از جنایتکاران تاریخ هست. اینها هیچ به هیچ وجه منجمون دست کمی از بله یه 3-4 سال قرآن شرعیات خوانده در قم. حالا وزیر دادگستری، شما ببینید آخر یک زمانی دکتر یگانه مرد بزرگ بودشانش داستان کل ایران سر صدا در آمده بود که آقا ایشون صلاحیت نداره، در حالی که دکتر یگانه رو کسانی میشناسن میدانن چه مرد فاضلی بود، چه انسان بزرگوار شریف و نجیبی بود. دکتر ناصر یگانه که خودشو کش در همین واشنگتن از شدت فقر و تنهایی. این پور محمدی رو یک بار دیگه لطفا نشون بدید. 2-3 سال در قم قرآن شریعت خوانده، ضرب از زیدان عمران کرده، بعدم شده آدم کش. همین آقای پور محمدی رو لطفا. بله این آقا فقط حالا من میخوام چه نتیجه بگیرم از این آقای نخست وزیر جان؟ به آخوند جماعت اعتماد نمیشود کرد. هر کس به آخوند اعتماد کرده بیچاره شده، زندگیشو از دست داده. این آقا به اتفاق نیری و اشراقی، اینها کمیته مرگ هستن در جهان، اینها رو کمیته مرگ میشناسن. فرستادن این ستن رو به زندان ها که ببینید که چه کسی سر موضع هست. اشراقی و نیری، یکی از اونها دادستان بود، یکیش قاضی. اما اعدام به تشخیص این می شده، برابر مقالاتی که من خوندم و یه تحقیق کوچکی کردم امروز که میخواستم خدمتتون ببینم که این آقا سوابقش چیست، یعنی این نماینده وزارت اطلاعات بوده. وزارت اطلاعات میگن 16 17 یا 18 دایره مختلف از جاسوسی برای مردم. شما میدونید که اطلاعات و ضد اطلاعات در این کشورهای تقریبا توسعه نیافته، نمیگم عقب مونده، در رژیم‌های دیکتاتوری فقط ابزار دست دیکتاتورها هستن برای سرکوب مردم، برای سرکوب ملت. این نماینده بوده و این تشخیص میداده که ها کدوم‌ها رو بکشیم. شیخ منتظری در اون افشا کرد، در واقع در این خاطراتی که نوشته است میگوید من اینا رو خواستم، گفتم آقا چرا میکشید، چرا بچه‌های مردم رو میکشید؟ یک عده از اینها زندانیشون داره تمام میشه، یه عده تمام شه، قرار بود مرخص بشوند و اینها. گفتن نه چیزه، ما باید بکشیم و دستور امام است و اینها، امام. و بعد ما 750 نفر رو کش. گفته آقا ماه محرم نکشین، اقلا این ماه محرم رو دست نگه دارین. الان نمیدونم دهم محرم است، هشتم محرم است. منتظری گفته است به این ستا، به این ستا جنایتکار. گفتن نه، ما نیری گفته ما 750 تا رو کشته، 250 نفر دیگرم آماده کردیم برای کشتن. آقای منتظری ما اینا رو میکشیم، حالا ببینیم بعد چی میشه. این آقا میخواد عدالت در ایران بگستراند، همین آقا. شما تصور بفرمایید که اگر این رژیم سرنگون بشود، که سرنگون خواهد شد، حالا بنده نمیدانم که، اما از میان رفتنش قطعی و حتمی است. فرض کنید آقا زنده باشه. یه ایرج مطبوعی داشتیم سرلشکر، بیچاره تقصیر هم نداشت، ارتشی بود، در همون موضوع عرض می شود که مشهد و داستان نمیدونم کشف حجاب یا کلا، بهلول نامی جمع کرده بود و علیه فرمان رضا شاه اقدام کرده بود اینا. یه تلگرافی برای این فرستاده ساعت 3 نصف شب، ای مطبوعی فلان به فلان، و تو چه چیزی میخوری؟ اینم صبح پاشون اومده مسلسلها رو گذاشته و اینها. حالا گروهی گفتن 30 نفر، گروهی گفتن 40 نفر، یه ده گفتن 100 نفر کشته شدن در اون صحنه رضا، امام رضا، مالک خراسان. بعد از نمیدونم چند سال این بابا رو گرفتنش، دوچار فراموشی بود بیچاره بدبخت، گرفتن بودن تیربارونش کرد. دو سه نفری که در این وزرای پیشنهادی این آقای روحانی بودن که گویا اینها سابقه شون به بدی اینها بوندگران نبوده، سابقه شکنجم نداشتن، رو رد کردن این مجلس. یک کسی دیگه هم هست بین اینها، گویا به شغل شریف عرض می شود که شکنجگری هم مشغول بوده. باری امشب برای اینکه یک نمونه زنده و روشن خدمتتون عرض کنیم، در واقع یک نمونه با سرکار خانم بهاره منشی رودسری صحبت میکنیم، متولد 1363 در تهران، در زندگی مخفی به دنیا آمده. پدرشون فعال سیاسی بودن و مخفی میگویند به دنیا آمدند و بعد پدر و مادرش در سال 1162 به دلیل دستگیری های پی در پی کار و دانشگاه رو رها کرده و به زندگی مخفی روی آوردن و بهاره و برادر کوچکش نیز در همین سالهای زندگی متولد شدند. در سال 1165 بهاره همراه با پدرش عباس علی منشی رودسری و مادرش بانو صابری و برادر چهار ماهش بیژن در خانه خود دستگیر و زندانی شدن. بچه‌ها هم بردن زندان. بله. بهاره 2 سال و 5 ماه حدود 3 ماه در زندان کمیته مشترک با مادر و برادرش بودن تا اینکه بعد بچه ها رو رها میکنن. حالا از زبان خودشون میشنویم که پدرش گویا 5-6 سال محکومیت داشته، دادگاه تشکیل شده بوده، اما با این همه گرفتن و تیرباران کردن و بعد خانواده تنها از کشور خارج شد.